صبحانه با خبر.
از آخرین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و درخواست او بر...
خب به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سه‌شنبه‌تون بخیر. سه‌شنبه 15 مرداد ماه، ششم ماه اوت از تقویم میلادی است. اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک، و استودیوی صبحانه با خبر رادیو فرداست. خوش آمد میگم بهتون به یک صبحانه با خبر دیگر. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران که ما رو همراهی میکنید یا از هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید، سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید. روزتون بخیر، امیدوارم که روزتون روزی باشه همراه با لبخند و آرامش و به استقبال یک روز خوب برید. ایران سومین کشور آلوده جهان هست. یکی از راه‌های داشتن شهر تمیزتر و هوای پاکتر و سالم‌ترین هستش که ماشین‌های شخصی خودتون رو زودتر ببرید برای معاینه فنی. شاید همین امروز این کار رو بکنید. بد نیست که به هوای سالم و هوای پاکیزه و سهم خودتون در داشتن اون هم کمی بیشتر فکر کنید. در صبحانه با خبر امروز براتون مثل هر روز در این برنامه موسیقی خواهیم داشت و مثل هر روز با خبرها از ایران و جهان به روزتون خواهیم کرد. میدونید که یک ساعت اول این برنامه رو اگر از طریق شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا ما رو دریافت میکنید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده دار من، مهداد میردامادی تهیه کننده این صبحانه با خبر است. مهداد دیگری کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره. رویا کریمی مجد در تحریری با ما همراه است و مراد ویسی در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من و شما خواهد بود با خبرها از ایران و جهان، ما رو به روز خواهد کرد. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما صبح بخیر بگم و ازتون تقاضا کنم که تا پایان این برنامه ویژه صبحگاهی با ما همراه بمونید و ما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم و ببینیم با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید وی در روزهای گذشته برای انجام آزمایش‌های پزشکی و طی فرایند درمانی به طور موقت در بیمارستان بستری شده است. این گزارش می‌افزاید پزشکان پس از این آزمایش‌ها از وضعیت جسمانی میرحسین موسوی که 900 روز است که در حبس خانگی به سر می‌برد ابراز رضایت کرده و او از بیمارستان به حبس خانگی برگردانده شده. بر اساس این گزارش دختران میرحسین موسوی در روزهای گذشته فرصت یافتند تا با پدر و مادر خود ملاقات کنند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در پی اعتراضات عمومی به نتایج انتخابات سال 88 از زمستان سال 89 تا کنون تحت حصر و حبس قرار گرفتند. یک روز پس از سخنان حسن روحانی در مراسم ادای سوگند در مورد گفتگو با غرب، سخنگوی کترین اشتون این سخنان را حاوی نشانه‌های مثبت خواند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه به گزارشگر رادیو اروپای آزاد گفت ما سخنان آقای روحانی را در مراسم ادای سوگند مورد ارزیابی قرار دادیم. وی در سخنانش نشانه‌های نسبتاً مثبت در مورد شفافیت و تمایل به گفتگو با غرب ابراز کرد. امیدواریم اینها با پایبندی واقعی به پیشنهادهای قبلی همراه شود. آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب 17 فروردین سال جاری در آلماتی قزاقستان برگزار شد. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه در دیدار با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت ضروری است که ایران هر چه سریع‌تر نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون، در بیانیه اعلام کرد که چاک هیگل در دیدار با سفر ابیوف وضعیت منطقه را با وی به بحث گذاشته است. جمهوری آذربایجان، همسایه شمالی ایران که دارای روابط نزدیکی با اسرائیل است، زمستان گذشته شایعه مطرح شده در مورد استفاده از پایگاه‌های هوایی این کشور در حمله احتمالی به ایران را رد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. حکم انتصاب آقای جهانگیری روز دوشنبه در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران منتشر شد. اسحاق جهانگیری 56 ساله متولد استان هرمزگان است و در دولت‌های محمد خاتمی در دور اول و دوم وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشته است. آقای جهانگیری که از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی است، دو دوره نمایندگی مجلس و استانداری اصفهان را نیز در کارنامه خود دارد. خبر آخر این که رئیس دادگاه انقلاب کرمان دادخدا سالاری از بازداشت فردی که جاسوس اسرائیل توصیف شده خبر داده است. وی به خبرگزاری میل گفته که ماموران اطلاعاتی این فرد را که نامش برده نشده در استان کرمان بازداشت کرده و دادگاه او در جریان است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان گفته که این فرد در گذشته به کار تجارت در جنوب شرقی آسیا می پرداخته و در آخرین سفر خود در یک سفر تفریحی به تایلند با یک افسر اطلاعاتی اسرائیلی تماس برقرار کرده است.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. وزارت نفت ثروتمندترین وزارتخانه ها این روزها در مرکز توجه است. مخالفت ها با بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارتخانه آغاز شده. در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز به یک وزارتخانه دیگر هم میپردازیم، به برنامه‌ای که وزیر پیشنهادی اقتصاد در کابینه 11 ارائه کرده. در صبحانه با خبر مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت و مثل هر روز سر میزنیم به گالری‌های هنری در تهران ببینیم که چه برنامه‌های تازه‌ای دارند و همینطور از جهان تئاتر براتون خبرهای خواهیم داشت. از جهان ورزش هم همینجا در همین صبحانه با خبر خواهید شنید. یادتون باشه که این یک برنامه زنده است. در طول اجرای این برنامه میتونید با ما در تماس باشید و برای ما پیامک بفرستید. 2420 733 595 555 و 2079260611570 اینها شماره های پیامک گیر ماست و آماده هستیم تا دیدگاه ها، نظرها، نقد و مسائلی که شما مطرح میکنید رو دریافت بکنیم. در طول برنامه برای شما پیام هاتون رو خواهیم خوند. دعوت میکنم که تا پایان صبحانه با خبر امروز ساعت 8:30 صبح امروز هم با ما همراه بمونید. او را شیخ الوزراء مینامند، با سابقه ترین وزیر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. بیژن نامدار زنگنه که سابقه حضور در دولت‌های آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی را در کارنامه خود دارد. او حالا قرار است در دولت آقای روحانی به وزارت نفت برود. وزارتخانه‌ای که در دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد بیش از همه سپاهیان اختیاران را در دست داشتند. اما حالا حتی پیش از این که آقای زنگنه برای کسب رأی اعتماد به مجلس برود، مخالفت‌ها با او آغاز شده و قراردادی لغو شده در دوران آقای خاتمی بهانه همه این اعتراض است. بشنویم جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مشت.
از آخرین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و درخواست او برای حمایت همه جانبه از دولت حسن روحانی تنها 3 روز گذشته است.
من از همه جریان‌های گوناگون سیاسی درخواست می‌کنم و اصرار دارم کمک کنند به مسئولین، به دولت، به رئیس جمهور که بتوانند انشاءالله وظایف سنگینی را که بر عهده دارند این وظایف رو به خوبی انجام بدن.
با همه این تأکیدات هم ما انتقادات علیه کابینه معرفی شده از سوی حسن روحانی آغاز شده است. روزنامه کیهان با عنوان سردمدار منتقدان تنها ساعاتی پس از برگزاری مراسم تنفیذ نوک تیز حمله خود را به سوی بیژن نامدار زنگنه نشانه گرفت، فردی که بیشترین سابقه وزارت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی دارد و وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت در دولت حسن روحانی است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون، دلایل سیاسی در انتقاد به زنگنه را مهمتر از دلایل مدیریتی می‌داند و می‌گوید
خیلی مشخصه آقای زنگنه با آقای هاشمی رفسنجانی، با آقای میرحسین موسوی و با آقای خاتمی رد و بد داشتن و در کابینه های اینها وزیر بودن، در مورد آقای میرحسین موسوی قرار بوده در 88 باشون همکاری بکنن. در مجموع بنابراین به قول کیهانی ها اینها اصحاب فتنه هستند و ایشون هم رفیق اصحاب فتنه است.
علیرضا نامدار حقیقی تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا اما از منظری دیگر به این مخالفت ها میپردازد و دلیل آن را انتفاع شرکت های وابسته به سپاه پاسداران از تحریم ها و کنترل قراردادهای نفتی توسط سپاه میداند. ویژگی هایی که با سپردن وزارت نفت به بیژن زنگنه ممکن است خدشه‌دار شود.
تحریم های اقتصادی آمریکا عملا بخش خصوصی رو در ایران تضعیف کرد. بخش خصوصی وقتی تضعیف میشه برای انجام پروژه های بزرگ نیاز منابع مالی و امکانات لوجستیکی و تجهیزات فنی وجود داره. بخش خصوصی در بسیار از پروژه ها عملا ممکن نتونه رقابت کنه، برای اینکه سازمان های دولتی در پرداخت هزینه ها گیر عمل میکنم. طبیعتا در چنین وضعیتی سپاه خیلی میتونه بهتر عمل کنه، برای اینکه نگرانی از پرداخت هزینه نداره، تجهیزات رو داره و بهتر از هر پیمانکار میتونه رقابت کنه. این مشکلی است که به نظر من بخش کلیدیش رو تحریمات به وجود آوردن و تضعیف بخش خصوصی.
آنگونه که کامران دادخواه میگوید شرکت‌های وابسته به سپاه نگرانی‌های دیگری هم دارند.
آقای زنگنه در دوران خدمتشون در وزارت نفت بسیار شایع بودن که قراردادهای بین‌المللی ببندن و از مثلا سرمایه‌گذار خارجی رو جذب کنن به ایران. در حال حاضر واقعیت این است که از نظر کوتاه مدت صنعت نفت ایران دچار مشکله و باید تحریم‌ها در حال برداشته بشه که کاری بتونه بکنه. بنابراین بایستی که سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی‌های جدید که اصلا خیلی فرق با قدیم داره بیاد به ایران. بنابراین ایشون شخص سابقه داره و میتونه این کار انجام بده، چون در زمان تصدیش این کار کرده بوده. ولی این مفهومش نیست که بایستی اون وقت با دنیا به سازش برسن و به احتمال زیاد کیهان و آقای خامنه‌ای این حرفا با به سازش رسن با دنیا موافق میشن.
با همه انتقاداتی که علیه بیژن نامدار زنگنه و سابقه مدیریتی او در دولت خاتمی وجود دارد، اما به نظر میرسد مهمترین مسئله پیش روی وزیر نفت دولت 11 روابط خارجی و اعتماد بین المللی به ایران است. به گفته علیرضا حقیقی تحریم های بانکی حتی شرکت های وابسته به سپاه را هم با مشکلاتی روبرو کرده است که سبب می شود این شرکت ها هم در نهایت با دولت روحانی همراهی کنند.
همون سپاه در حوزه نفتی با مشکلاتی مواجه شدن که قبلا نبود و اونم مسئله فینانس از بانک های بین المللی بود. قبل از این جریانات اینا میتونستن در حوزه پروژهاشون از این بانک ها فایننس کنن و حتی ساب کانترکتور خارجی رو استفاده کنن برای اینکه بتونن پروژه ها رو با کیفیت بهتری تحویل بدن. در نتیجه اگر دولت جدید بتونه ایران رو به مدار جامعه بین‌المللی برگردونه، تحریم‌ها رو کمرنگ کنه، اونها هم به نظر من مخالفتی نخواهند داشت. نباید فراموش کرد بالاخره به عنوان یک بازیگر صنعت اقتصادی با امکاناتی که اونا دارن، اونها در حوزه نفتی و به ویژه پروژه بزرگ حضور خواهند داشت. مهم اینه که دولت بتونه فضایی رو به وجود بیاره که بخش خصوصی هم تقویت بشن بتونن با اونا رقابت کنن.
مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی را دوشنبه آینده آغاز خواهد کرد.
رویا کریمی مجد بود با گزارشی که دیدید و شنیدید. اما یادآوری میکنم که منتظر تماس‌های شما و اطلاع از دیدگاه‌های شما در مورد این برنامه و خبرهای روز هستیم. شماره‌های پیامک گیر ما تکرار میکنم براتون 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. حالا هم صدای خوب شما آماده است، بریم با هم بشنویم.
من می‌خواستم بگم این آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد پست میده به این دلیل از آقای احمدی نژاد میترسه، چون آقای احمدی نژاد تمام چیزای آقای خامنه‌ای رو میدونه که میگه بگم به این دلیل به آقای احمدی نژاد داره حال میده از ترسش.
من از استان سمنان خدمتتون تماس میگیرم. میخواستم بگم که از زحمات آقای احمدی نژاد واقعا باید تشکر کرد و باعث افتخار تمام ایرانیای آقای احمدی نژاد. ولی آقای روحانی نه، آقای روحانی باز با آقای رفسنجانی مملکت و قشنگ با جاش بخورن.
تبریک به تمام ملت ایران و تبریک به آقای روحانی. از آقای روحانی میخوام که من از فولستان تماس میگیرم و شرکت قند اسپول یا شوش این راه اندازی کنه به خاطر کشاورزایی که آسیب دیدن چند سال دوره قبل احمدی نژاد و دوره خود احمدی نژاد شعار نباشه که شعار بگن. آقای احمدی نژاد تو دورش خیلی شعار آورده و داده. از آقای روحانی میخوام به این شعارهایی که داده عمل کنه.
زنی هستم 72 ساله تحت پوشش کمیته. از آقای روحانی خواهشم اینه که به ما کمیته هم یه نظر لطفی کنه. ما حقوقمون 40 تومنه، دو ماه یه دفعه میدن، چیزی هم به ما نمیدن که تو رادیو میگن که به کمیته های ثبت کالا بده. ابدا بالله به اون شب اول خبرم قصد هیچ چیزی به ما تعلق نمیگه. از آقای روحانی این خواهش دارن برای خیر این دنیا و اون دنیاش کاری بکنه که یه خدا بیامرزه داشته باشه. اینم با اشکام دارم حرف میزنم، با صدای گرفتم خواهش میکنم صدای منم پخش کنی. از تهران زنگ میزنم.
من از لامر تلفن میکنم. من از آقای علوی که مرد بسیار خوبی هم هست، بسیار منطقیه، خواهش میکنم که در این پست مهم با مردم به مدارا کنه، مردم بیگناه رو به زندان ها نندازه، کار نکنه که خوبی های قبلیش رو هم از بین ببره، مثل آقای مصلحی نکنه، نام نیکی به جا بذاره برای خودش.
جناب آقای روحانی، من به شما رأی ندادم ولی شما فرمودید که رئیس جمهور همه مردم ایران هستید، پس به جای حرف عمل کنید، مثل آقای احمدی نژاد فقط حرف نزنید و دروغ بگید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی جزئیات برنامه پیشنهادی خودش رو برای این وزارتخانه اعلام کرده. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به این برنامه. همراه ما در این بخش فریدون خاوند هست، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای خاوند سلام و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
صبح شما بخیر خانم هیدری، سلام می‌کنم همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
خیلی سپاسگزارم آقای خاوند. نسبتاً مفصل هست برنامه‌ای که آقای علی طیب نیا وزیر پیشنهادی آقای روحانی منتشر کرده برای وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی. بفرمایید که در یک نگاه کلی ایشون وضعیت اقتصادی ایران رو چگونه دیدند؟
آقای طیب نیا سابقه بیش از 2 دهه تدریس دانشگاهی رو داره، همزمان با حضور طولانی در عرصه‌های اجرایی و کارشناسی مثل دبیری کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عضویت در شورای پول و اعتبار و غیره. بخش مهمی از کارنامه علمی او هم به مسئله تورم اختصاص داره. در برنامه‌ای که به نام او منتشر شده، مشکلات عمده فعلی در اقتصاد ایران به وزنه نفت نسبت داده شده و اینکه به خاطر این وزنه تسلط دولت و بودجه دولتی بر تمام اجزای سیاست اقتصادی سنگین تر شده، به خصوص با توجه به افزایش کم نظیر درآمدهای نفتی کشور در دهه 1380 که باعث شد تسلط نفت و دولت تقویت بشه، واردات به صورت جهشی بالا بره، دولت نگاه توزیعی داشته باشه و وابستگی معیشت و رفاه مردم به نفت به سطح کم سابقه‌ای برسه. طبعا مسائلی مثل سقوط نرخ رشد و همینطور اوجگیری تورم پیامدهای این وضعیت هستند.
خب آقای خاوند، این تشریح وضعیت موجود هست در اقتصاد ایران، اما آقای طیب نیا برای خروج از این شرایط اقتصادی چه راه‌هایی پیشنهاد کردند؟
نسخه‌ای که علی طیب نیا ارائه میده مجموعه‌ای هست منسجم از راهکارهای مختلف. در بین اولویت‌های وزارت اقتصاد او قبل از هر چیز تأکید داره بر ثروت‌آفرینی، افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم. به بیان دیگه رشد اقتصادی همزمان با تثبیت قیمت‌ها هدف اصلی او است و این نکته بسیار مهمی است، چون که بدون رشد اقتصادی هیچ کاری ممکن نیست. دیگر اولویت‌های وزارت اقتصاد عبارتند از کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارهای پول و سرمایه، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی. وزیر پیشنهادی وزارت برای وزارت اقتصاد تأکید ویژه‌ای داره بر بهبود فضای کسب و کار، باز هم در راستای فراهم کردن زمینهای مساعد برای کار و فعالیت و خلاقیت.
و شما فکر میکنید با توجه به حال شرایط کلی و شرایط خاصی که جمهوری اسلامی ایران داره، آیا قابل تحقق هست و اجرا میشه کرد نسخه ای رو که وزیر پیشنهادی اعلام کرده؟
آقای طیب نیا با سه مشکل بزرگ روبرو است. مشکل اول کشمکش بین کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی است. محافظه‌کارهایی که طی دوران بعد از جنگ ایران و عراق مانع از انجام اصلاحات در اقتصاد کشور شدند، این بار هم طبعا بیکار نمی نشینند. دومین مشکل از ناحیه نهادها و ساختارهای اقتصادی شبه دولتی و به خصوص سپاه پاسدارهاست که اجازه نخواهند داد موقعیت نان و آبدار فعلی از دستشون بیرون بره. و بالاخره مشکل سوم طبعا تحریم‌های سخت اقتصادی است که اگر برطرف نشوند هیچ کاری برای خارج کردن اقتصاد ایران از بن‌بست فعلی امکان پذیر نخواهد بود.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه. امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراهی کردید. باهاتون خداحافظی میکنم آقای خاوند تا برنامه دیگر.
خدا نگهدار شما، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
در این صبح سه‌شنبه 15 مرداد ما هم مثل هر روز سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی ببینیم که در صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران چه میگذره. همراه ما شهرام رفیزاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده صبح خیر و بار دیگر خوش آمدید به صبحانه بخبر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید آقای رفیزاده با روزنامه آرمان آغاز بکنیم و نگاهی بکنیم به صفحه یک این روزنامه. در روزنامه آرمان عکس آقای هاشمی رفسنجانی رو میبینیم در گوشه گوشواری سمت راست روزنامه که تیتر زده است این روزنامه: تحلیف بهانه ای برای دیدار با مظهر اعتدال. از آقای هاشمی رفسنجانی با این عنوان نام برده.
بله، روزنامه آرمان نوشته که رفت آمد مهمانان خارجی به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به بهانه مراسم تحلیف وارد ایران شدن، این روزها آقای هاشمی رو در مرکز مذاکرات با شخصیت‌های خارجی قرار داده. روزنامه آرمان در این حال تیتر یک خودش رو به حمله گازنبوری جناح اصولگرا به وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی اختصاص داده و عکس یکی خودش رو هم محمد نهاوندیان رو نشون میده که دست آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی رو گرفته و او رو به دفتر کار تازه‌اش راهنمایی میکنه.
آقای رفیزاده، روزنامه بهار اما به میزگردی ترتیب داده با حضور به فرشته طاهرپور، بهرام دبیری، بهروز غریب‌پور و حمیدرضا نوربخش، همه از چهره‌های فرهنگی ایران و به بررسی فضای فرهنگی مطلوب هنرمندان پرداخته.
بله، تیتر یک روزنامه بهار هم امروز گفتگویی هست با سعید حجاریان از چهره های اصلاح طلب درباره نقشی که اصلاح طلبان قرار است در دوره آقای روحانی بازی بکنند. آقای حجاریان گفته که ما حاضریم دندانی کلید روحانی باشیم برای ایجاد تغییراتی که ایشون به مردم وعده داده. البته فهرستی از مقالات و یادداشت هم در روزنامه بهار منتشر شده درباره حمایت برخی از اصولگرایان و اغلب اصلاح طلبان از کابینه 11.
هست به رشته علوم سیاسی در دانشگاه علامه، اما یکی از خبرهایی هست که روزنامه اعتماد در صفحه یکش به اون پرداخته و گفته که در کنکور سراسری سال 92 رشته علوم سیاسی حذف شده.
بله، این خبر رو روزنامه اعتماد منتشر کرده و نوشته که برغم اینکه پیشتر در جهت اسلامی شدن علوم انسانی تغییراتی هم در سرفصل‌های رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده بود، اما امسال در مقطع کارشناسی دانشجو نپذیرفته این دانشگاه. عکسی که روزنامه اعتماد آقای مسعود کیمیایی رو نشون میده و گزارشی از پشت صحنه تازه‌ترین فیلمی که آقای کیمیایی در حال ساخت اون هست به نام متروپول، پارلمان همراه کابینه هم تیتر یک روزنامه اعتماد هست که نوشته در نخستین روز از رایزنی ها نمایندگان مجلس استقبال کردن از وزرای پیشنهادی آقای روحانی.
اگر به صفحه که جوان هم نگاهی بیاندازیم، میبینم که روز پرکار رئیس جمهور در پاستور یکی از مطالبی است که در صفحه که این روزنامه آمده و گفته است که بعضی از مهمانهای خارجی مراسم تحلیف ماندند و در ساختمان پاستور دیدار کردند با آقای روحانی و در مورد روابط کشورها با هم به گفتگو نشستند.
روزنامه جوان در تیتر یک هم تأکید کرده به نقل از برخی از چهره های اصولگرایی که مجلس در جریان رأی اعتماد به کابینه آقای روحانی نباید از فتنه و ناکارآمدی کوتاه بیاد. چند عکس منتشر کرده در صفحه یک این روزنامه وابسته به سپاه پاسداران و گزارشی درباره برخی از اعضای سپاه پاسداران که در سوریه و در جریان جنگ های داخلی میان مخالفان و موافقان بشار اسد کشته شد.
تهران امروز چطور آقای رفیع‌زاده در صفحه که این روزنامه چه خبر است؟
تهران امروز هم در عکس یک عکس بشار اسد رو منتشر کرده و از قول او نوشته که تنها راه مقابله با تروریست ها یعنی مخالفان خود ایشون مشت آهنین است. آغاز بررسی برنامه وزرای پیشنهادی تیتر یک این روزنامه است و کسب رتبه سوم به عنوان آلوده‌ترین کشور از نظر زیست محیطی یکی از گزارش های صفحه یک روزنامه اعتماد هست که نوشته ایران از رتبه هشتم به رتبه سوم آلوده‌ترین کشور دنیا رسیده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم. با هم نگاهی کردیم به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران.
من هم متشکرم.
ساعت 7:27 دقیقه صبح هست در تهران و وقت خبرهای ورزشی است. میریم به فریبرز غریب میپیوندیم و از جهان ورزش خبر میگیریم.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب وارد سومین هفته می شود. با توجه به صعود تیم فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل، این دوره از لیگ برتر حال و هوای خاصی دارد، خصوصا برای بازیکنان که برای جای گرفتن در لیست کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی به آب و آتش می زنند. طبق برنامه امشب 7 بازی از هفته سوم در دستور کار است که در مهمترین دیدار تیم استقلال تهران در ورزشگاه حافظیه شیراز مقابل فجر سپاسی تنها تیم بدون امتیاز لیگ برتر به میدان می رود. غلام حسین پیروانی سرمربی کاکوهای شیرازی در مورد این دیدار مهم به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
با توجه تیم استقلال به تیم خوب، مهره‌های خوب، کادر فنی خوب، اکثر بازیکن تیم ملی داره، ولی ما مطمئن باشید که دست بسته نیستیم، یه بازی قابل قبول انجام میدیم.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای اولین بار در قبال فحاشی تماشاگران تیم‌ها جریمه کسر امتیاز در نظر گرفت. اسماعیل حسنزاده قاضی القضات فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته بعد از جلسه کمیته انضباطی با اعلام اینکه جریمه نقدی فایده‌ای نداشت خبر داد از تیم‌های استقلال، سایپا و ملوان به خاطر فحاشی تماشاگران منتسب به این تیم‌ها از هر کدام یک امتیاز کسر می‌شود. کمیته انضباطی همچنین به تیم‌های پرسپولیس، تراکتورسازی، گسترش فولاد و داماش گیلان هم اخطار داد که در صورت تخلف تماشاگران آنها این تیم‌ها هم کسر امتیاز خواهند شد. تیم ملی بسکتبال ایران در راه رسیدن به قهرمانی جام ملت‌های آسیا 2013 امروز به مصاف تیم بحرین می‌رود. آسمان خراش‌های بسکتبال ایران در این رقابت‌ها تا کنون با کسب 4 پیروزی برابر مالزی، کره جنوبی، چین و هند خود را به عنوان مدعی اول قهرمانی مطرح کرده‌اند. سه تیم اول 27مین دوره مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا در فیلیپین جواز حضور در بازی‌های جهانی 2014 اسپانیا را به دست خواهند آورد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود سلطانی‌فر گزینه پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان روز دوشنبه به دیدار اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی رفت و برنامه‌های خود را برای تصدیگری این وزارتخانه ارائه کرد. مجلس شورای اسلامی قرار است ظرف یک هفته در مورد وزرای پیشنهادی از جمله وزارت ورزش و جوانان تصمیم گیری کند. و باشگاه بارسلونا در یک اقدامی عجیب روی لیونل مسی ستاره آرژانتینی خود قیمت گذاری کرد. ساندرو روسل رئیس باشگاه آبی اناری پوشان در گفتگو با یکی از روزنامه‌های ورزشی اسپانیا اعلام کرد لیونل مسی 580 میلیون یورو قیمت گذاری شده و هر تیمی که خواهان به خدمت گرفتن اوست باید این مبلغ را به باشگاه بارسلونا پرداخت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنیدید با فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی، و حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم در ساعت 7:30 صبح. مراد ویسی هم بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان، باز میگردیم و صبحانه با خبر امروز رو با هم ادامه میدیم.
با سلام مجدد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید وی در روزهای گذشته برای انجام آزمایش‌های پزشکی و طی فرایند درمانی به طور موقت در بیمارستان بستری شده و پس از آزمایش‌ها به حبس خانگی برگردانده شده است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان از بازداشت فردی که جاسوس اسرائیل توصیف شده در این استان خبر داده است. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران میگوید 25% جامعه سالمند کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. محمد گودرزی دبیر خانه کارگر بروجرد میگوید کارخانه سامانکاشی با داشتن 400 کارگر تعطیل شده است. چند سندیکای کارگری در بریتانیا و قبرس و سازمان عفو بین‌الملل خواستار پایان دادن به سرکوب سندیکاها و آزادی فعالان کارگری در ایران شدند. سرتیپ حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران از بستن 235 فروشگاه پوشاک به اتهام عرضه لباس‌های مبتذل و نامناسب خبر داده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. بانک مرکزی مصر ذخایر ارزی خارجی این کشور را 18 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام کرد. و خبر آخر این که دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده به آسوشیتد پرس گفتند که کشف یک پیام محرمانه از ایمن زواهری رهبر القاعده دلیل تعطیلی سفارتخانه های این کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا در روزهای گذشته بوده است.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر به حساب میاد. سری میزنیم به مصر و از بحران داخلی در این کشور خبر خواهیم گرفت. خبرهای فرهنگ و هنر و تئاتر رو حتما خواهیم گفت و ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو و موسیقی هم خواهیم شنید و خبرهای جهان موسیقی رو پیگیری می‌کنیم. با ما همراه باشید همچنان با صبحانه با خبر امروز. یک هیئت بین‌المللی در تلاش هست تا با میانجیگری میان طرفین بحران در مصر به بحران در این کشور پایان بده. این هیئت تا به حال دیدارهایی هم داشته با هر دو طرف درگیری‌ها، هم با موافقان و هم با مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه با ماست تا نگاه دقیق‌تری بکنیم به این موضوع. ایلیا سلام و صبحت بخیر.
فهمه سلام و صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، این دیدارهایی که انجام شده و مذاکراتی که این هیئت انجام داده تا به حال به کجا رسیده؟
تا تا حالا اینگار نتیجه بخش نبوده و این هیئت سفر خودش و حضورش در مصر رو یک روز تمدید کرده، یعنی تا امروز سه‌شنبه. این هیئت بلندپایه است با حضور ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا، برناردو لیون فرستاده ویژه اتحادیه اروپا، خالد العتیه وزیر امور خارجه قطر و عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات. مشکل اونها گویا الان با گروه اخوان مسلمین هست، همون گروهی که محمد مرسی رئیس جمهور برکنارشده مصر به اون منتسب هست. اینطور که گزارش شده رفتن به زندان توره با خیرت الشاطر معاون رئیس رهبر گروه اخوان مسلمین دیداری داشتن. خیرت الشاطر قبول نکرده باهاشون صحبت کنه و گفته اگر میخواین با خود آقای مرسی دیدار کنید و با اون مطرح کنید. گویا قرار هست با سعد الکتاکنی رئیس حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی گروه اخوان مسلمین هم دیداری داشته باشن. سخنگوی گروه اخوان آقای جهاد الحداد گفته که اینها میخوان ما واقعیت رو بپذیریم و اون چی که کودتای نظامی خونده رو گروه اخوان بپذیره و تاکید کرده اخوانی ها هرگز به این خواسته پاسخ مثبت نخواهند داد.
از طرف ایلیا در گزارش ها این هم مطرح شده بود که خود دولت و ارتش مصر هم طرحی میخواد بده برای پایان دادن به این بحران. این طرح چه مواردی رو شامل میشه؟
این طرح هنوز گویا بحث و بررسی سرش وجود داره میان دولت موقت مصر و ارتش و هنوز به نتیجه نرسیدن به خاطر یک مسئله و اون سرنوشت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده هست. اما اینطور که یک منبع نظامی به خبرگزاری رویترز گفته، این طرح شامل آزادی شماری از رهبران گروه اخوان مسلمین میشه که در قتل‌ها دست نداشتن، اینطور که مدعی هست این منبع نظامی. همچنین آزادسازی حساب‌های گروه اخوان مسلمین، بازگشایی دفاترشون و دادن اونها دادن سهمیه 3 وزیر به اونها در دولت موقت و همچنین باز کردن راه برای شرکتشون در انتخابات. در مقابل از گروه اخوان مسلمین خواسته میشه که به اعتراض‌ها و تحسن هواداران خودش پایان بده. این طرح اگر ارائه بشه باید دید که پاسخ اخوانی‌ها چه خواهد بود.
و آیا دولت موقت و عدلی منصور در رأس این دولت به عنوان رئیس جمهوری تا به حال نرمشی هم نشون دادن در برابر هواخواهان و موافقان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده؟
تا الان هواداران محمد مرسی تأکیدشون این هست که تنها مسئله رو که میپذیرن بازگشت مرسی به قدرت هست و بعد از اون ممکنه گفتگوی انجام بشه برای یک راه حل سیاسی یا یک راه میانه. این مسئله هست که دولت موقت مصر به هیچ وجه با اون کنار نیومده و عدلی منصور گفته باید تحسن و تظاهرات و اعتراضهای اخوانی ها به هر صورت پایان بپذیر.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. در صبح با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز در بخش فرهنگی همراه ما در این برنامه فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون خوش و خرم و خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری، به شنوندگان و بینندگان عزیز، هم برای شما و هم برای اونها صبح بسیار خوبی را آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، پوتین های عمو بابا نمایشی است که از امروز در تئاتر شهر آغاز به اجرا میکنه و ما هم خبرهای فرهنگی صبحانه با خبر امروز رو با نگاهی به همین نمایش اگر اجازه بدید آغاز کنیم.
بله، نمایش پوتین های عمو بابا که اجراش از امروز در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز خواهد شد رو آقای شهرام کرمی هم نوشته و هم کارگردانی کرده، یک کاری از گروه تئاتر شایا. پوتین های هم در میخواد که زندگی یک خانواده‌ای رو روایت بکنه که در نتیجه جنگ تغییرات بزرگی در زندگیشون ایجاد میشه و کارگردان مدعی است که یک نگاه نوعی به روایت مادران جنگ داره، یعنی مادر برای کسانی که به جنگ رفتن، کشته شدن یا مصدوم شدن، زخمی شدن، رنج کشیدن، مادرانی داشتن که اون مادرها در پشت جبهه رنج کشیدن. این نمایش، یعنی نمایش پوتین های هم بابا، در 31 جشنواره تئاتر فجر یک بار به صحنه رفت و آقای سیاوش لطفی آهنگساز اون جایزه بهترین آهنگسازی رو گرفت و خانم رویا افشار هم جایزه بهترین بازیگر زن.
بسیار خوب، سری هم بزنیم به نمایشگاهی که دیروز در موزه کاخ نیاوران افتتاح شد. 107 سال با مجلس، به نظر میرسه که نمایشگاه جالبی باشه، جنبه تاریخی هم داره.
بله، خب دیروز 14 مرداد بود. 14 مرداد سال روز امضای فرمان مشروطه است، روزی که شاه قاجار مظفرالدین شاه اون فبسلا فرمان مشروطه را امضا کرد و قبول کرد که ایران مشروطه بشه. در واقع 107 سال از این تاریخ میگذره و به همین مناسبت هم یک نمایشگاهی در موزه کاخ نیاوران برگزار شده. البته در این نمایشگاه رو مرکز اسناد مجلس هم بسیار همکاری کرده، اما به این دلیل که فرمان مشروطه در کاخ صاحبقرانی امضا شد در دوره قاجار، این موزه در کاخ نیاوران برگزار شده. اسناد، عکس، انتشارات و همچنین اسنادی که در اون دوره بوده در سه کاخ گالری جهان‌نما، صاحبقرانی و کوشک احمدشاهی موزه کاخ نیاوران به نمایش گذاشته شده و این نمایشگاه تا 21 مرداد ماه هم هست. بسیار جالب هست برای که ما هم عکسای زیبایی از اون دوره میبینیم، هم اسناد. ضمناً هم یک نماد به همین مناسبت به اصطلاح 170 سال مشروطه، یک نمایشگاه عکسی هم در گذر پیاده راه بارستان از مقابل در مجلس شورای ملی تا ساختمان مشروطه تا ورودی کتابخانه برگزار شده که اون هم عکسای بسیار جالب است.
فرصت بسیار خوبی است که علاقمندان به تاریخ معاصر حتما برن و این نمایشگاه ها رو ببینند. اما آقای سرکوهی، دومین سمپوزیوم مجسمه سازی اصفهان هم امروز برنامه‌اش رو اعلام کرده.
بله، سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی در اصفهان در 3 شهریور ماه برگزار خواهد شد و قرار است که شهرداری اصفهان برخی از آثار رو خریداری کنه، در شهر نصب کنه که اولویت این کار رو بکنه. اولین دوره مجسمه‌ها از جنس آهن بودن، اما قرار شده بیشتر سنگ بشن یا تلفیق سنگ و آهن. 6 هنرمند ایرانی و 6 هنرمند خارجی هم دعوت خواهند شد تا آثاری خلق بکنن و این آثار رو شهرداری اصفهان خریداری بکنه و در شهر اصفهان نصب.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، همراه ما بودید امروز هم در صبحانه بخبر. باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا و صبحانه بخبری دیگر.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در این بخش از صبحانه بخبر یک بار دیگر همراه میشیم با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده و این بار ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ببینیم که برجسته‌ترین گزارش‌ها و مطالب در روزنامه‌ها چیست. آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید با مسئله واکنش‌ها به وزرای پیشنهادی آقای روحانی برای کابینه دولت، وزرایی که ایشون به مجلس پیشنهاد کرده، آغاز بکنیم. خیلی از روزنامه‌ها در مورد این موضوع مطالبی منتشر کردند.
بله، همونطور که روز گذشته بسیاری از روزنامه‌ها به موضوع رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی آقای روحانی پرداخته بودند، امروز هم بسیاری از روزنامه‌ها گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی در این باره منتشر کردند. از جمله روزنامه آرمان خبر داده که وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی با حمله گازنبوری جناح اصولگرا، البته به نوشته این روزنامه طیف تندروی جناح اصولگرا مواجه شده، و روزنامه آرمان نوشته کسانی که خودشون رو قیم مردم میدونن و نماینده تام الاختیار مردم میدونن، دور تازه‌ای از حملات به وزرای پیشنهادی آقای روحانی رو آغاز کردن. و نکته مهم این که به نوشته این روزنامه با سابقه ترین و کارآمدترین وزرای پیشنهادی بیشتر آماج حمله مخالفان دولت قرار گرفتن. روزنامه قانون هم همزمان از قول آقای عزت الله یوسفیان ملا که نماینده مجلس هست نوشته که احتمالاً مجلس شورای اسلامی به 3 وزیر از وزرای پیشنهادی آقای روحانی رأی اعتماد نخواهد داد. ایشون دقیقاً مشخص نکرده که چه وزرایی، اما از آقای محمدعلی نجفی، بیژن نامدار زنگنه و عباس آخوندی به عنوان کسانی که تجربه دارن اما با چالش‌های مواجه هستن نام برده. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، امروز تقریباً بخش مهمی از صفحات خودش رو اختصاص داده به حمله به وزرای پیشنهادی آقای روحانی، به ویژه وزرایی مثل وزیر نفت آقای بیژن نامدار زنگنه، که این روزنامه نوشته که از معرفی آقای زنگنه بیشتر از اینکه ایرانی ها خوشحال بشن، خارجی ها و آمریکایی ها خوشحال شدن. علاوه بر اون، روزنامه جوان حمله کرده به شدت به آقای محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، و نوشته که آقای نجفی نگاه لیبرالی داره و اصلاح طلب هست و معتقد به رویکرد ایدئولوژیک در وزارت آموزش و پرورش نیست و به همین دلیل مجلس نباید به او رأی اعتماد بده.
بسیار خوب، اگه موافق باشید نگاهی هم بهار بیاندازیم. آقای رفیع‌زاده، بهار گفتگوی مفصلی با سعید حجاریان از چهره‌های مطرح جریان اصلاح طلب داشته که آقای حجاریان گفته است ما حاضریم دندانه کلید آقای روحانی باشیم برای ایجاد تغییرات در کشور.
بله، این گفتگویی که آقای حجاریان با روزنامه بهار انجام داده گفتگوی مفصلی هست، چند بخش داره، ولی یکی از مهمترین نکاتی که آقای حجاریان مطرح کرده این هست که آقای حسن روحانی در انتخاب وزرا و چیدن کابینه خودش با محظوراتی مواجه بوده و آقای حجاریان گفته که ما مشکلی نداریم به عنوان کسانی که اصلاح طلب هستیم، مطالبه‌ای از آقای روحانی نداریم، اما حاضریم همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان پایگاه اجتماعی و عمل کردیم، باز هم به عنوان پایگاه اجتماعی آقای روحانی رو مورد حمایت قرار بدیم. ایشون در این حال گفته که اینکه مردم چطور باید مطالبات خودشون رو پیگیری کنند، ایشون تاکید کرده که باید منسجم باشند و به شکل فعالیت صنفی و قانونی عمل بکنن. علاوه بر این ایشون پیشنهاد داده که آقای روحانی درباره سیاست خارجی اول به فکر کشورهای همسایه باشه و پیش از اون که برای شرکت در اجلاس سازمان ملل به آمریکا سفر کنه، سفری به عربستان سعودی داشته باشه.
و آقای رفیع‌زاده، حالا از سیاست که خارج بشیم، روزنامه جامعه جمع گزارش اجتماعی داره در مورد افزایش مرگ و میر ایرانیان در راه سفرهای غیرقانونی که به استرالیا انجام میشه.
روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، امروز در این گزارش که با عنوان سراب استرالیا منتشر کرده، تاکید کرده که از اول ژانویه 2013 یعنی دی ماه سال 1391 تا کنون حدود 6406 نفر از ایران به شکل غیرقانونی وارد خاک استرالیا شدن. این روزنامه نوشته که شماری از کسانی که در راه استرالیا بودن بر اثر غرق شدن کشتی ها و قایق ها جان خودشون رو از دست دادن و تأکید کرده که از قول سفیر استرالیا که بهتر است درخواست قانونی بدن ایرانیان برای ورود به کشور استرالیا.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همراه با ما بودید در یک صبحانه با خبر دیگه. با شما خداحافظی میکنم آقای رفیع‌زاده تا فرصت دیگر.
من هم متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا دو ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک گیره
پیام عزیزم، آتوسای پیامم سلام،
بریم سراغ رتبه دهم ترانه های برتر
آقای پیام. نمیشه استثنا،
آخه چطور دلتون اومد
آتوسا خانم؟ شما همیتون ناربیاتی
اصلا امروز منو فراموش کنی.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فضاهنگ.
بریم بشن. فضاهنگ،
دو ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از 8 شب.
بله، هر پنج شنبه طرفداران موسیقی در فردا آهنگ رادیو فردا میتونن که هم موسیقی های تازه بشنوند و هم آخرین خبرها رو در این زمینه مرور کنند. پیامک های خیلی زیادی برای ما فرستادید و در فرصت محدودی که هست تعدادی از این پیامک ها رو براتون میخونم. همراهی گفتند که سلام، بزرگترین باجی که رهبر میتوانست با آقای احمدی نژاد بدهد عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که ثابت شد رهبر اصلا با ملت همدل نیست. همراه دیگری گفتند که به خطاب آقای روحانی، گفتند جناب آقای روحانی نزدیک به یک سوم رأی شما مال اهل سنت بوده، پس چرا یک وزیر هم از این اقلیت انتخاب نکردید؟ آقای محسن از بوشهر ما رو همراهی میکنند، بندر گناوه روستای شول، گفتند که سلام دادند، من هم سلام میکنم خدمتون. گفتند که به نظر من راه برون رفت از مشکلات فعلی انتخاب کابینه کاردان است که آقای روحانی تقریبا انجام داده، اگر فرصت استفاده بدهند. شنونده یا بیننده دیگری گفتند که در گذشت شاعر نامدار کرد شیرکوبیکس رو به جامعه کردستان ایران تسلیت میگن. آقای فرهاد از تهران عرض کنم که شیرکوبیکس علاوه بر کردستان ایران در همه ایران شاعر محبوب و شناخته شده ای بود و ما هم در مورد او برنامه‌هایی تهیه کردیم که حتما خواهید شنید. همراه دیگری گفتند که انتقاد از من کردند، گفتند که لطفاً اینقدر نگویید فارسی زبانان، مگر چند درصد مردم ایران فارسی زبان هستند؟ پس آذری‌ها، لورها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها چه؟ خیلی از توجه شما سپاسگزارم و مختصر براتون توضیح میدم که رادیو فردا رو تنها در ایران نمی‌شنوند، بلکه در کشورهای منطقه و همسایه هم ما از همسایگان افغان و تاجیک هم شنونده داریم که زبان فارسی ما رو به اونها میپیونده و در داخل ایران هم همه اقوام هم همه زبان‌ها محترم و شیرین و مهم هستند، ولی به هر حال ما با زبان فارسی داریم برای شما اینجا برنامه اجرا می‌کنیم و از همراهی و توجه شما هم خیلی سپاسگزارم. همراه دیگری گفتند که ما مردم ایران دیدیم که هیچ چاره‌ای جز تحریم فراگیر سراسری و مسالمت آمیز انتخابات برای پایان دادن به این هرج و مرج و چپاول‌ها و خودکامگی‌ها آن هم به نام اسلام نداریم. از همراهان ما هستند که انتخابات رو احتمالاً تحریم کردند. آقای افتخار از مهاجرین افغان گفتند که امیدوارم کلید جناب آقای روحانی قفل بی‌عدالتی درباره مهاجرین رو هم باز کند. و همراه دیگری گفتند که آقای احمدی نژاد اصلویه را به گفته ایشون نابود کرد، گفتند که خارجی ها که 2 سال 2 تا فاز برای ما می ساختن را از کشور آقای احمدی نژاد بیرون کرده. سپاسگزارم از پیامکاتون، خیلی از این پیامک ها باقی مونده اما فرصت نیست که همش رو براتون بخونیم. بریم به موسیقی بپیوندیم و بشنویم کمی در مورد جهان موسیقی.
سلام، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. مثل همیشه صدای ما رو از شهر پراگ میشنوید، با این تفاوت که موسیقی مجله صبحانه با خبر رو امروز و در چند روز آینده بخش موسیقی رادیو فردا عرضه میکنه، با این امید که همراهی این بامداد تابستونی با نگاهی به دنیای ترانه و آواز برای شما لذت بخش باشه. تقویم موسیقی رو مرور میکنیم و میبینیم یک شنبه 13 مرداد 4 اوت مصادف بود با 42 سالگرد درگذشت لوی دانیل آرمسترانگ، خواننده، نوازنده و بازیگر آمریکایی. خود آرمسترانگ همیشه میگفت روز 4 ژوئیه تولدشه، سالگرد استقلال آمریکا. اما این حرفی بود که اغلب سیاه‌پوستان آمریکایی اون موقع میزدن، به خصوص اگه روز تولدشون مشخص نبود. درست 30 سال پیش گواهی غسل تعمید لوی آرمسترانگ پیدا شد و نشون داد که روز تولدش 4 اوت بوده. Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You look it swell, darling. I can't tell, darling. به آرمسترانگ لقب سچمو یا امو سچمو داده بودن، مخفف سچل ماوث، یه چیزی مثل دهن خورجینی، اشاره به دهن گشادش. در بچگی بهش دهن دروازه‌ای هم میگفتن یا دهن ملاقه‌ای، که این آخری باعث شد ترانه دیپر ماوث بلوز رو بسازه، سرود دهن ملاقه‌ای. پنجشنبه شب پیش در فرداهنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا ترانه‌های برتر مرداد ماه معرفی شدند. شنونده‌های رادیو فردا این ترانه‌ها را از میون تازه‌های بازار موسیقی انتخاب کرده بودند که در هفته‌های پیش منتشر شده بود. 3 ترانه از این فهرست آثاری بودند که در ماه قبل بیشترین تعداد آرای شنوندگان را به دست آورده بودند. به رقصای محسن چاوشی، یه دختر ابی و شادمهر و نه با اجرای داریوش. اگه برنامه فرداهنگ رو از دست دادید، الان میتونید شماره ترانه مورد نظرتون رو یادداشت کنید و از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی برای ما بفرستید و به ما بگید که کدوم ترانه این ماه به نظر شما ترانه برتر مرداد ماه رادیو فرداست. این مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در مرداد ماه. 1. حرف اضافه، گروه آکولاد.
در بساط گوش بی خیالاش مثل لایه چیزی که آن شهر فوتبال و قیمت سکه و دود و گرد، یکی بود که هر کاری قلبش میگفت کرد. وسط مارکو مدل ماشین و کافه، یاد میگیره نزن حرف اضافه.
دو، به رقصا، محسن چاوشی.
شام تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
سه، رابطه، عمران طاهری.
به هر شکل ممکن نشد دروغاتو باور کنم، کنار تو آروم شم و روزامو با تو سر کنم.
چهار، کاشکی، لیلا فروهر.
کاشکی
جوون مرگ، رستاک.
سن و سالی ندارم رابطمون، اکثر عاشقا جوون مرگ، مثل پس کوچه های پاییزم، ریه هم خشخشن پر از برگر.
شش، یه دختر، ابی و شادمه.
سرش لبریز صدا تشفشونه، یه دختر تو تراس روبروی، یه شال سبز و هر روز میتکونه.
هفت، دودکش، رضا صادقی.
من از دل خوشی های این زندگی، مگه چی به جز حقم و خواستم، یه دنیا زمین خوردم از بچگی، که یک جور پای خودم واسم.
هشت، نه، داریوش.
سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه.
نو، قصه دختر بچه و خیابون، گروه ترافیک.
از این مردم که رد میشن، کسی اینو نمیدونه که تا فالا رو نفروشه نمیتونه بره خونه.
ده، جاز فارسی شماره 21، فرزاد میلانی.
تو برق نگاهت دل بی گناهت نابه و کمیاب.
با شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا، ترانه برتر مرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج این نظرسنجی هر پنجشنبه در برنامه فرداهنگ معرفی خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
در تاریخ موسیقی اهمیت خاصی داره، چون 48مین سالگرد انتشار آلبوم معروف هلپ یا کمک از گروه بیتلزه. این آلبوم در واقع موسیقی فیلمی بود به همین نام. هرچند که فیلم هلپ روایت طنزآمیزی داشت، اما خود ترانه هلپ که نامش روی آلبومه با وجود ریتم شاد دارای زمینه جدیتری بود. جان لنون ترانه هلپ رو در زمانی نوشت که مصرف مواد مخدر توسط اعضای گروه تشدید شده بود، موفقیت گروه دیگه داشت به جاهای غیر قابل کنترلی میرسید و لنون حتی نمیتونست دوست و دشمن رو از هم تشخیص بده، چه برسه به این که از کسی کمک بخواد. آلبوم هلپ شامل 14 ترانه است که آهنگ بسیار معروف دیروز یستدی هم یکی از اونهاست، اثر پال مک‌کارتنی. این ترانه بیش از 3000 نسخه بازخوانی شده داره، با صدای خوانندگان بزرگی مثل فرانک سیناترا، ری چارلز، الویس پرسلی و ماروین گی. یستدی رکورد دفعات اجرا و پخش رادیویی در طول تاریخ موسیقی رو شکسته و در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده. با همه این اوصاف، این ترانه همش 2 دقیقه و 5 ثانیه طول میکشه. اثری کوچک با تأثیری بزرگ. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay.
پخش تصویر صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما نیم ساعت دیگر از این برنامه باقی مونده. همچنان با ما همراه باشید در بخش سوم صبحانه با خبر امروز.